تا خدا آینه در آینه تکرارت مون، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. با عرض تبریک به مناسبت خجسته میلاد مسعود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، از شما دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. همزمان با سال روز ولادت با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، پیام آور نور و روشنی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، دلهای مؤمنان پر از شور و شادی است. در مشهد مقدس زائران و مجاوران امروز از دور و نزدیک خود را به بارگاه منور رضوی می رسانند تا این میلاد فرخنده را به پیشگاه امام مهربانی ها و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تبریک و شاد باش بگویند. مراسم جشن و سرور در حرم مطهر کریمه اهل بیت، مسجد مقدس جمکران، مساجد و تکایا و دیگر اماکن متبرک با حضور عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهر قم در حال برگزاری است. آیین جشن بزرگ میلاد 11 پیشوای شیعیان دیشب با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم نیز برگزار شد.
ستاره سرمست جنونه روی لب،
برای عرض شاد باش میلاد پسر فاطمه، نور خدا، سبزترین باغ بهار خدا، باید سفر کنیم به سامرا، شهری که نگیم به نام امام عسکری دارد و بس.
شده دستای سامرا پر از
کنار مرقدش. چه حسالی دارید؟
حس خیلی خوب. میلاد امام حسن عسکری کنار مرقدش، خیلی خوشحالم.
همه میپیچه آهنگ دلبری.
آقا جان، عاشقانت به یمن این روز عزیز رنج سفر کردن تا صفایی به روح و جانشان دهند.
روز شادیه، چرا گریه میکنی؟
شادیه.
چرا؟
عشق، عشق شادیه، عشق عشق امام حسن عسکریه.
رحمه رحمه که تفاوح
مؤمنان، خوش باشید و هلهله کنید که دل فرزند امام حسن عسکری مهدی موعود شاد شاد است.
حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند حوزه علمیه در برابر رباخاری بانک ها سکوت نمی کند. ایشان در درس خارج فقه با اشاره به برخی تحرکات صورت گرفته برای رسمیت بخشی به عمل کرده بانک ها بر مخالفت حوزه علمیه با اقدامات بانک ها مانند اخذ جریمه دیر کرد و سود تأکید کردند. حضرت آیت الله نوری همدانی افزودند عده‌ای از اساتید حوزه نامه‌ای به بنده نوشتند که لایحه‌ای برای رسمیت بخشیدن به رباخاری به عنوان قرض به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، اما اجماع فقها بر این است که گرفتن پول در برابر تأخیر در ادای دین رباست و قرآن کریم نیز بر حرمت آن تأکید کرده است. اجلاس دو روزه منطقه‌ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با موضوع رسالت روحانیت در گام دوم انقلاب در اصفهان آغاز شد.
رسالت روحانیت و حوزه‌های علمیه در پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب، محور اصلی نهمین اجلاسیه منطقه‌ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که با مشارکت روحانیون و علمای سه استان اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در اصفهان آغاز به کار کرد.
ان شاء الله امیدوارم این احساس هم احساس کافری کتی باشد.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم ضمن ضرورت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب برای مردم از برنامه ریزی دشمنان برای ضربه زدن به نظام حرف زد. آیت الله مقتدایی با بیان اینکه وظیفه داریم راه حق و خداپرستی را به جامعه نشان دهیم گفت وظیفه مهم دیگر ما حمایت از نظام است. آیت الله طباطبایی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان هم راهبردهای این اجلاسیه را در تبیین اهداف بیانیه گام دوم انقلاب مهم ارزیابی کرد. سه کمیسیون تخصصی هم برای این اجلاسیه منطقه‌ای در نظر گرفته شده است.
در سه محور معنویت و اخلاق و عدالت خواهی و مبارزه با فساد و مفاد دینی و اعتقادی و مرزبندی با دشمن در این کمیسیون ها و اجلاس مطرح خواهد شد.
نتایج کمیسیون های تخصصی در اجلاسیه قرائت می شود. در روز پایانی این اجلاس قرار است قطعنامه پایانی این اجلاسیه در حمایت و ضرورت اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرائت شود. محمد علی سهیلپور، خبر گزاری صدا و سیما، اصفهان.
ادامه خبرها. کشور به سوی سالمندی در حرکت است و تا 25 سال آینده از هر سه ایرانی یک نفر سالمند است. معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت این امر یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت است که باید به موضوع جمعیت و شاخص‌های جایگزینی جمعیت در کشور توجه شود. آقای رئیسی با بیان اینکه سن ازدواج در کشور بالا رفته و از سوی دیگر فاصله زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند نیز افزایش یافته است، تصریح کرد باید با مشارکت تمامی سازمان‌ها فرهنگ‌سازی در این زمینه بیش از پیش انجام شود تا ضمن تسهیل در امر ازدواج بانوان تشویق به فرزندآوری شوند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اشاره به روند کاهشی طلاق و ازدواج در کشور گفت امسال طلاق 2% و ازدواج 3% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. 30,000 واحد مسکونی مناطق سیل‌زده کشور تحویل هموطنان شد. رئیس بنیاد مسکن با اعلام این خبر افزود 34,000 واحد مسکونی دیگر با پیشرفت قابل توجه در حال ساخت است که طبق برنامه تا پایان اسفند این واحدها نیز تحویل سیل‌زدگان می شود. آقای تابش همچنین با بیان اینکه از مجموع 5,700 واحد احداثی آسیب دیده از سیل امسال در استان خوزستان 1,700 واحد به زودی تحویل مردم می شود گفت خوشبختانه ساخت و ساز در مناطق سیل‌زده خوزستان سرعت لازم را گرفته است. مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز سال 99 دانشگاه و مراکز آموزش عالی امروز پایان می‌یابد. آقای توکلی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1399 ثبت نام ننموده اند، مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده ساعت 24 امروز پنجشنبه 14 آذر ماه 98 پایان میپذیرد. به کلی داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام ننموده اند اکیدن توصیه می شود که در این مهلت تمدید شده و حداکثر تا ساعت 24 امروز پنجشنبه 14 آذر ماه 98 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه‌های منتشره این سازمان نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 99 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند. ضمناً این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. این آزمون در 7 گروه آموزشی و 245 کد رشته امتحانی برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم یا شبانه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و غیر دولتی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها در روز جمعه 9 اسفند ماه 1398 برگزار خواهد شد.
حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر از کشورمان برای مراسم معنوی اربعین اعزام شدند. مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور در گیلان خاطر نشان کرد این تعداد بیش از 200 هزار نفر اسباع خارجی بودند. آقای مرادی افزود مراسم اربعین علاوه بر زیارت، درآمد ارزی از طریق اعزام زائران اسباع خارجی برای کشور به همراه می آورد. امروز 14 میلیون نهال در سراسر کشور کاشته می شود. کاشت این نهال ها در قالب نهضت نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز صورت می گیرد. در نهضت نهالکاری جنگل ها بیش از 24 هزار هکتار توسعه می یابند. قرار است در این نهضت از ظرفیت های مردمی و بسیج استفاده شود. به گفته سرپرست سازمان جنگل ها تا پایان سال نیز 42 میلیون اصل نهال دیگر در کشور کشت خواهد شد. بانک جامع آثار جشنواره‌های رضوی ایجاد می‌شود. معاون فرهنگی هنری بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه السلام گفت در قالب این بانک اطلاعاتی آثار تمامی جشنواره‌ها جمع‌آوری و برای آیندگان نگهداری خواهد شد. تلاش برای تأمین امنیت غذایی یکی از اولویت‌های آستان قدس رضوی است. معاون اقتصادی آستان قدس رضوی در همایش رویکرد علمی و نوآورانه آستان قدس رضوی در شکوفایی اقتصاد گفت در حوزه تأمین غذا دچار مشکل و نیازمند بازنگری در روش‌ها هستیم. کشاورزان نمونه در عرصه زکات تقدیر می شوند. نماینده ولی فقیه در سازمان تحقیقات، پژوهش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد برای انتخاب تولید کنندگان نمونه و قهرمانان برتر عرصه کشاورزی 10 ملاک وجود دارد، ولی در بحث زکات نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت و امسال 2 زکات دهنده برتر نیز در همایش کشوری معرفی خواهند شد. و آخرین خبر این بخش این که برنامه‌های دومین روز از اجلاس ملی اصحاب اندیشه و گردهمایی اندیشه ورزان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با برگزاری نشست‌های تخصصی در محورهای بیانیه گام دوم انقلاب پیگیری می‌شود. توضیحات آقای چکشیان دبیر این همایش.
امروز پنجشنبه تا ظهر نشست‌های تخصصی 8 گانه رو داریم که در واقع اساتید مختلف در گروه‌های مختلف در محورهای بیانیه گام دوم به بحث و تبادل نظر می‌پردازن. اساتید مثل پروفسور درخشان، اجدادسان حسین، دکتر رضا غلامی، استاد طاهرزاده و شخصیت‌های دیگری در این پنل ها حضور دارند و به بحث و بررسی می‌پردازن. بعد از ظهر هم خدمت آقای عابدینی هستی تحت عنوان اخلاق تشکیلاتی و برنامه شب هم گردیه با حضور استاد خسروپناه و اساتید دیگه تحت عنوان نقش عناصر راهبردی در فرایند عمق‌بخشی به جبهه‌سازی که در واقع اساتید ارائه میکنن و نقد و نظر حضار ادامه پیدا میکنه با نظر حضار. این برنامه های پنجشنبه بودن. روز جمعه هم انشاءالله در منظر آیت‌الله رئیسی هستیم تحت عنوان بحث نقش ذهنیت اجتماعی در عدالت و مبارزه با فساد در مجتمع آدینه تهران.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می‌رسانم. امروز پنجشنبه 14 هم 1398 هجری شمسی برابر است با 8 ربیع ثانی 1441 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم 11:57 دقیقه، غروب آفتاب 16:55 دقیقه و از آن مغرب ساعت 17:15 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
روزتون بخیر شنوندگان محترم. یک بار دیگه میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما مردم مؤمن تبریک و شادباش عرض میکنم و امیدوارم که به لطف حضرات معصومین علیه السلام همین ما بتونیم از پیروان راستینشون باشیم انشاءالله. برنامه اخبار معارفی رو شنیدید به مدت 15 دقیقه که از همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی هم تشکر میکنم و بنا داریم که همچنان با شما باشیم. بعد از عرایض بنده زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم که برنامه است ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. بعد از اون هم با ویژه برنامه تا آسمان، ویژه اذانگاهی ظهر، به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:57 میریم. امیدوارم که حاصل تلاش دوستان مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. لطفاً با ما همراه باشید و از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و 30553 شماره پیامک ما با رادیو معرف در ارتباط باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو بفرمایید. 162 و 30162 هم راه‌های ارتباطی دیگه‌ای که شما میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار کنید و در مورد رادیو معرف هم نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید. بشنوید برنامه زمزم احکام رو به مدت 18 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته شخصی مبلغ 10 کیلو برنج و مبلغ 13000 تومان پول به من دادن که من 10 کیلو برنج را به خانواده خانمم که سیده هستن دادم، ولی 13000 تومان پول را به ایشان ندادم. تکلیفم در این باره چیست؟ طبق فتوای که حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادن.
در واقع اون شخص شما رو وکیل کرده که این پول و این برنج رو به این خانواده برسونید و شما موظف بودید هر دو رو برسونید. حالا یکی رو رسوندید، اون مبلغ باقی مانده که هنوز به اونها ندادید اونم برید بگید که فردی 13000 تومان داده که من به شما بپردازم و تحویلشون بدید.
از بالای کف دست تا آرنج رو ساعد میگن. با این توصیف موقع مسح پا اگر 3-4 سان بالاتر از کف دست برخورد کنه با پا، آیا اشکال ایجاد میکنه؟ در حالی که شما با کف دست مسح میکنید اما این مقدار رو که گفتم در حین مسح برخورد میکنه. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید که این کار از نظر شرعی درسته یا نه. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم رو در این باره بیان میکنن.
این که انسان دستش رو روی پاش میذاره، گاهی اون انتهای دست هم به پا اصابت میکنه، این اونجا هنوز کف دست محسوب میشه و اشکالی نداره. مسح کشیدن به این کیفیت که ما از سر انگشتای پا شروع میکنیم مسح کشیدن، به فتوای مقام معظم رهبری باید تا آخر روی پا که ابتدای ساق پا میشه تمام روی پا رو مس کنیم. خب ما داریم مس میکشیم، قسمت بالای دست هم گاهی ممکنه اصابت کنه به روی پا، این اشکالی نداره، این مس صحیحه و اونجا ساعد محسوب نمیشه عرفن، و چون اینجا ساعد محسوب نمیشه وضوی ما اشکالی نداره.
اگر از راه قانون ارز یا طلا بخریم یا از قبل مقداری ارز یا طلا داشته باشیم و با هدف حفظ ارزش سرمایه حتی در شرایط فعلی نسبت به نگهداری آن اقدام کنیم، این کار از نظر شرعی آیا اشکال دارد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
تا زمانی که خلاف قوانین و مقررات مربوطه نباشه اشکال نداره. گاهی از این مقررات به صورت زمانی و موقت وضع میشه، مثلا وضعیت کشور از نظر ارز یا طلا به هم میریزه، اعلام میکنند که افراد برای پسندازشون این مقدار مثلا دلار یا ارز بیشتر پیش خودشون نگه ندارن، این مقدار سکه طلا بیشتر پیش خودشون نگه ندارن. اگر چنین قانونی وضع شد مخالفت با قانون حرامه، شرعاً جایز نیست، اما اگر قانونی نباشه اشکالی نداره.
خواستم نم آیا استفراغ نجسه یا پاک؟ مد تقلیدم امام خمینی.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را توضیح می دهند.
استفراغ در صورتی که حاوی خون نباشه، یعنی خون درش نباشه، پاک هستن، چه مال بچه چه مال بزرگ، اینها پاکن، مگر همراهش خون باشه که با واسطه اون خون نجسه، نه اینکه استفراغ به طور کلی نجس باشه.
آیا خمس به داماد پسر که از سادات هم می باشد و در خانه اجاره‌ای زندگی می کند و در شرکتی مشغول به کار هست تعلق می گیرد یا خیر؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
سهم سادات مال سادات فقیر هست، حالا اگر کار هم بکند ولیکن احتیاج داشته باشه و مخارج سالش رو نتواند تهیه بکند و کسر خرج داشته باشه، این شخص فقیر شرعی هست، و اگر منتسب به هاشم هست و سید هست به این اگر فقیره، میشه حالا داماد باشه، داماد خود انسان یا داماد فرزند انسان یا دیگری، البته به فرزند خودش انسان نمیدونه، اگر سید باشن ولو فقیرم باشن خودش سهم سادات بده، باید که اگر بله دامادش هست یا عروسش اگر سید فقیر هست میتواند سهم سادات رو به اونها بده، یا خواهر یا برادر، اما به اصطلاح فرزندان خودش یا مادر یا پدر یا خانومش اگر سیده باشه، اینا ولو فقیر هم باشن چون نانخور و عیال او حساب میشن نمیتواند سهم سادات رو به اینها بده.
در قنوت نمازهای واجب یا مستحب طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مجاز هستیم درخواستمون رو از خدای متعال و یا هر دعای دیگر به زبان فارسی بیان کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
ذکر قنوت رو که لازم است باید به زبان عربی گفته بشه، حالا حداقلش هم میشه انسان یه بسم الله الرحمن الرحیم بگه، یک سبحان الله بگه، یک لا اله الا الله بگه، اینها به عربی گفته بشه. اما اون حاجتی که در سؤالم آمده، حاجت یعنی دعا کنه برای خودش، برای دنیاش، برای آخرتش، از خدا خانه بخواد، پول بخواد، بهشت بخواد، حورالعین بخواد، همه اینا به فارسی در قنوت به فتوای امام اشکال نداره.
خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند، این سوال را از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما فرستادن.
ایشون نوشتن همسرم از درآمدش به ما نفقه نمیدهد، حتی از حقوق من هم استفاده میکند و گاهی هم تهدید میکند که برای ایشان پول تهیه کنیم، حالا یا از خودم یا از خانوادم یا از قرض کردن. البته ایشان هیچ وقت به فکر برگرداندن این موارد نیست. در هزینه و مخارج فرزندان خانه هم همین سرخیری ها رو دارد. من برای اینکه برای موارد ضروری پسنداز داشته باشیم و در مواردی مانند مراجعه به پزشک و همینطور ضرورت‌های دیگر پول در اختیارمان باشد، مبلغی را ذخیره می‌کنم یا طلا می‌خرم. سوالم این است که آیا به این گونه موارد با توجه به توضیحاتی که گفته شد خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
با توجه به اینکه مشکلات زیادی شما دارید، ما خمسمون را به شما بخشیدیم.
در ادامه این شنونده محترم نوشتند: با توجه به دلایل ذکر شده، اگر پارچه و لباس حراجی که بعضن عیب هم دارن خریداری کنیم و آنها را تعمیر و نگهداری و کنار بگذاریم تا در فصل‌های مختلف از آن استفاده کنیم، یا در قبال کادو و هدیه‌هایی که به ما می‌دهند آنها را به عنوان کادو بدهیم، آیا باید این موارد خمسش پرداخت شود یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
در صورتی که نیاز به پوشیدن این لباس داشته باشی این خمس نداره.
اگر بخواهیم از مرجعی تقلید کنیم، همین که رساله عملیه ایشان رو در اختیار داشته باشیم و به فتوای ایشان عمل کنیم کفایت میکند، یا اینکه نه در این باره باید کار دیگری انجام دهیم؟ لطفاً راهنمایی کنید و از نظر شرعی تکلیفمون رو در این باره مشخص کنید. البته من از اول نیتم این بود که از حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقلید کنم و به رساله عملیه ایشان عمل کنم. لطفاً در این خصوص نظر مبارک ایشان را بفرمایید. معظم الله در این باره فرمودند:
البته کسی که میخواهد مقلد مرجعی باشد، رسالش را داشته باشه، به فتوای اونم عمل کنه، این میشه مقلد. و چیز دیگری ضرورت نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بوسیدن درگاه حرم و آستان مقدس و سجده روبروی قبر مطهر پیشوای معصوم چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند.
دو تا مسئله هست که این دو تا مسئله نباید با هم خلط بشه. بحث بوسیدن، اینکه درگاه بوسیده میشه، اینا از قبیل تبرک هست. خب این هم تو منابع اهل تسنن اومده، هم تو منابع شیعه اومده که مسلمون ها به پیغمبر تبرک می جستن، از آب وضوی پیغمبر تبرک می جستن. اگر پیغمبر در منا سرشون رو حلق کردن به موهایی که حضرت رو زمین می افتاد به اونا تبرک می جستن، تو کفنشون می گذاشتن و همینطور پارچه‌ای دست پیغمبر بود، جایی که پیغمبر نماز میخوند، متعدد همه مسلمان ها نقل کردن تو تاریخ اهل تسنن و شیعه اومده. یکیش تبرکه، که تبرک یه چیز قطعیه بین مسلمان ها، اگرچه گروهی جدیدن اومدن و توی به نام وهابیت و اینا رو بدعت میدونن. خب اونا جدا هستن، ولی عموم مسلمان ها از صدر اسلام تبرک و جایز میدونستن. اما مسئله دوم سجده هست. سجده برای غیر خدا حرام هست، ولو بخواد احترام بگیره. سجده برای غیر خدا حرامه و حق نداره کسی برای غیر خدا سجده کنه. اما نکته‌ای که هست، این سجده‌ای که داره اون انجام میشه، من بعید میدونم کسی برای امام معصوم سجده کنه. بلکه سجده برای خدا انجام میده، اونجا سجده میکنه به شکرانه ای که داره زیارت معصوم علیه السلام مده. ولی به هر حال هر دو تا نکته ای که گفته شد، اگر در جایی در محیطی یه کسی داره فیلم میگیره یا عده‌ای هستن که اونا این برداشتی که شما میکنید و ندارن، اونا به نیت شما آگاه نیستن و این منشأ سوء استفاده خواهد شد، این باید به گونه کارا رو انجام بده که خدای نکرده با عملش با فعلش موجب شین و ناراحتی اهل بیت رو ایجاد نکنه، میره کار خیر بکنه و متاسفانه باعث مفسده میشه در دین.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا مجازیم سهم امام از خمس را به افراد مستحق بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتن:
البته میتونید، ولی